أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، یک بحثی از گذشته باقی موند و اون این که مرحوم مصنف فرمودن که مرحوم شیخ امثالی بنابر اون که بعضی از مقررین درسشون، یعنی مرحوم کلانتری در مطارح الانظار به ایشون نسبت دادن، ایشون نسبت به فرمایش مرحوم صاحب فصول که قائل به مقدمه موصله بودن، یعنی می گفتن فقط مقدماتی به وصف وجوب واقع می شوند که ذل مقدمه بر اونها مترتب شود، ولی اگر شما مقدمه را انجام دادی و ذل مقدمه برشون مترتب نشد، این مقدمه به وصف وجوب واقع نشد، این فعل واجب انجام نده دست مکلم. این فرمایش صاحب فصول رو مرحوم های کلانتری میگه شیخ انصاری بهش به شدت انکار کرده و اشکالاتی وارد کرده که این اشکالات مرحوم مصنف میگه تعجب عیناً به مبنای خود مرحوم شیخ انصاری هم وارده. مبنای شیخ انصاری چی بود؟ میگه من ترتب رو شرط نمیدونم، بلکه چی رو شرط میدونم؟ یادتونه؟
دعایی
توسل. میگه اگر مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشود، چه ذل مقدمه مترتب بشود چه نشود، این دیگه به وصف وجوب واقع شده. اما اگه به قصد وصول به ذل مقدمه نبوده، حتی اگر ذل مقدمه هم برش بدن مترتب بشود، این مقدمه به وصف وجوب واقع چی؟ نشده است. این فرمایش شیخ انصاری بود. مصنف میگه این اشکالی که شما به صاحب فصول گرفتی و اون قدم به شدت، چون سه تا اشکال میگه مرحوم شیخ انصاری به صاحب فصول، این اشکالات رو به شدت برشون وارد کردی، این اشکالات که عیناً به مبنای خودت هم وارده. ما یکی از اون اشکالات رو جلسه قبلی گفتیم، اصل اشکال رو بیان نکردیم. روز امروز من اعاده میکنم. اول عبارت مرحوم شیخ در مطار الانظار رو میخونم که یعنی عبارت های کلانتری تحریر ایشون میشه، و بعد اشکالات سگانه‌ای که گفته، و بعد میگم دونه دونه این اشکالات اولا ثانیا ثالثا که ایشون میگه چجوری به فرمایش خودش وارد میشه. امروز فکر کنم به همین برسیم دیگه. قاعدتا میفرماید یرد علیها امورون در مطاره، میگه بر این فرمایش آقای صاحب فصول که قائل به این است که مقدمه موصله فقط واجبه، این چند اشکال وارد میشه. اما اشکال اول، فلانه قد مر فی ما تقدم مرارا، میگه به خاطر اینکه بارها در اونچه که گذشت گفتیم که ان الحاکم به وجوب المقدمه علی القول بهی هو العقل یا شرع، گفتیم عقل اونی که حاکم به وجوب مقدمه است، اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشویم عقل که حکم میکنه مقدمه واجب واجبه، و هو القاضی فی ما وقع من الاختلافات فی. میگه خب همونطور که نسبت به اصل وجوب مقدمه عقل است که حکم فرمایی میکنه، نسبت به اون چه از اختلافات که نسبت به وجوب مقدمه واقع بشه، مثل همین مسئله که آیا اون چه که واجب هست ذات مقدمه است یا مقدمه ای که ذل مقدمه بر اون مترتب شود، محل اختلافه، نسبت به او هم خود همون عقل حکم میکنه. عقل میگه چجور مقدمه ای به وصف وجوب واقع بشه، نه چیز چی دیگری. بعد میگه و نحن بعد از استقصینا التامل، میگه ما بعد از اینکه حسابی تامل کردیم و به لحاظ عقلی فکر کردیم، لا نرا للحکم به وجوب المقدمه وجهن، دیدیم عقل ما حکم به وجوب هیچ وجهی برای حکم به وجوب مقدمه نمیبیند، مگر چی؟ تنها وجه وجوب مقدمه رو چی میبینه؟ ترتب من الا من حیث ان عدمها یوجب عدم المطلوب، مگر از این جهت که عدم مقدمه موجب میشه که مطلوب ملا به وجود نیاد، موجب عدم مطلوب ملا و عدم ذل مقدمه چی شد. از این جهت و هاذه الحیثیه هی التی تشترک فی جمیع المقدمات، این حیثیت تفاوت نمی کنه مقدمه موصله باشد یا موصله نباشد، جمیع مقدمات درش مشترکن. یعنی حتی مقدمه ای که موصله هم نیست، یعنی مقدمه رو شما انجام دادید، ذل مقدمه به هر دلیلی برش مترتب نشد، این مقدمه آیا عدم وجودش موجب می شود که شما به اون ذل مقدمه نرسی؟ بله می شود. اگر نبود نمی شود. نه اینکه آنچه که اگر بود حتما ذل مقدمه محقق می شود. این مقدمه ممکنه شرط لازم باشه، اما شرط کافی مقدمات دیگه هم لازم باشه، مقدمات دیگه محقق نشه. اما این که در مقدمیتش فقط این جنبه عدمی و سلبیش رو عقل ملاک می بینه، نه جنبه ایجابیش رو. میگه اون چه که اگر نبود ذل مقدمه نمی شود، نه اون چه که اگر بود ذل مقدمه حتما می شود. اخیلی نمیگه که، میگه چرا مقدمه واجب است، نمیگه چون مقدمه اگر باشد ذل مقدمه حتما محقق می شود، اینو نمیگه. میگه چون برای تحقق ذل مقدمه مقدمه لازم است، یعنی اگر نباشه اون نمیشه، اما اینکه این اگه باشه حتما اون میشه، هیچ این علت تامه است، هیچ مقدمه دیگه ای لازم نداره. عقل به این کاری نداره، به این جهتش میخواد مقدمه دیگه ای داشته باشه، میخواد این علت تامه برای تحقق ذل مقدمه باشد. از این جهت برای عقل تفاوتی نمیکنه. میگه پس چه مقدمه مسله باشه چه مقدمه مسله نباشه، آی صاحب فصول، حکم عقل به وجوب مقدمه جاریه. حتی اگر مقدمه مسله چی؟ چرا؟ چون ملاک حکم عقل چی بود؟ آنچه که اگر نباشد مطلوب و ذل مقدمه محقق نمیشود، یعنی مطلوب و ذل مقدمه نخواهد بود. این میشه ملاک حکم عقل. چرا میگه مقدمه واجبه؟ میگه چون اگه نباشه ذل مقدمه هم نیست، و چون ذل مقدمه واجبه پس اینم باید حتما باشه. این ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه است. این ملاک در مقدمه غیر مسله هم مرحوم شیخ انصاری فهمیده چی؟ میاد. این اشکال اولش بود. مرحوم مصنف میگه عین همین اشکالی که میفهمید به مبنای شما میاد. یعنی ما به شما چی میگیم؟ میگیم آقای شیخ انصاری، چه شخصی که مقدمه را انجام میده قصد او از انجام مقدمه اتیان ذل مقدمه باشد، و چه بدایی ذل مقدمه انجام نده، بدایی دیگری رفته تحصیل سمن کرده، نه برای خرید گوشت که شما دستور داده بودی، برای اینکه بره پیرن برای خودش بخره، آیا این تحصیل سمن اگر نبود میشد این طرف بره گوشت بخره یا نمیشد؟ نمیشد. این مقدار حکم عقل چی میگه؟ میگه این تحصیل سمن امری است که نبودش موجب عدم امکان تحقق ذل مقدمه، یعنی خرید گوشت میشه. چه شما قصد کرده باشی که من اینو تحصیل میکنم که بگوش، حتی اگه قصد نکرده باشی رو پس چیز دیگری باشه، به قصد خرید پیرن میخرید، اما اگه همین نبود نمیتونستی بعدن گوشت بخری، حالا که هست میتونی گوشت بخری، امکانش وجود داره. تو مقدمات دیگری هم داری که تو تصمیم بگیری که پیرن بخری یا گوشت بخری، این مقدمه بعدیشه. اما این نبودش مانع از تحقق ذل مقدمه خواهد شد، و همین ملاک برای ملاک عقل حکم عقل چیه؟ به وجود مقدمه کافی. پس این مقدمه ولو به دایی توسل انجام نشود، از نظر عقل به وسیله وجوب انجام شده. چرا شما میگید حتما بعد به دایی توسل بشه تا وسیله وجوب انجام شود؟ میگید عجب، تعجبه ایشون اینجور شد در نکیر علا صاحب الفصول بر مقدمه موسله، با این حال که خود همین اشکال به خودش هم چیه؟ وارد. این اشکال اول. اما اشکال لوم میفهمد، و اما ثانیه اشکال لوم، فلعن القول به وجوب المقدمت الموسله یرجو الى القول به وجوب مطلق المقدمه فی لحاظل چی؟ واقع. میگه قول به وجوب مقدمه موسله میدونید معناش چیه؟ معناش این استش که و این در واقع برمیگردد به قول به وجوب مطلق مقدمه، چه موسله باشد چه موسله چی نباشد. چرا؟ توضیح میده، میگه یه چیزی این قول، قولی است که از وجود از اثباتش عدمش لازم میاد، نشون قائل به چیه؟ که فقط مقدمه موسله واجب است. میگه اگر تو بگی فقط مقدمه موسله واجب است، باید بگویی مطلق مقدمه چه موسله باشد چه نباشد هم واجب است، و این عبارت است از قائل شدن به چیزی که از قائل شدن به او زدش لازم میاد، و این محاله. چجوری؟ میگه خب مگه شما نمیگی مقدمه موسله، مقدمه موسله خودش دو تا جز داره، یک مقدمه خود نفس مقدمه، دو ترتب ذل مقدمه و هر چی. خب خود اتیان مقدمه 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 موسله هست نه؟ مقدمه شه دیگه، خود اون اتیان مقدمه چیه؟ مقدمه برای مقدمه موسله هست دیگه. مقدمه موسله خوش نیاز به چی داره؟ اینکه مقدماتش انجام بشه. یه مقدمه‌اش این هستش که خود مقدمه انجام بشه. یه مقدمه دیگه‌ش، خب اگر خود این مقدمه موسله رو شما واجب دانستی، ما میگی مقدمه المقدمه چی؟ واجب. پس مطلق مقدمه نفس ذات مقدمه چه موسله باشد چه نباشد، چی هستش؟ واجبه. از قول وجوب مقدمه موسله چی لازم اومد؟ قول وجوب مطلق مقدمه، در حقیقت ضد مبنای شماست.
یعنی میگن دو تا چیز باشه در کنار هم تا
تا بشه مقدمه موصله.
یکی
چیگه؟ مثل که شما وقتی میگین نماز واجبه 11 تا جز داره، خب یه جزش هم میگیم خب تکبیرات، پس یعنی تکبیرات الاحرام واجبه دیگه.
خب اگه اونو باشن
یعنی پس تکبیرات الاحرام چیه؟
نه اگه بقیه اجزا هم در کنارش قرار بگیره اون وقت باید. چی میشه؟
خب حالا بذار عبارتشو بگم توضیحشو بدم متوجه میشه اشکالی نمیکنه. میگه و بیانه، میگه توضیح این اشکالی که من کردم اینه که یحتاج الی تمهیده، این نیاز به یک مقدمه سازی و یک زمینه سازی داره که متوجه بشید حرف من. چه جور ما میگیم شما اگه قائل به مقدمه موصل شدید لازم میاد که مطلق مقدمه رو واجب بدانید، نه خصوص مقدمه موصل. بیانش میگه یحتاج الی تمهید، نیاز به یک زمینه چینی داره. اون چیه؟ و هو ان یقال، و اون زمینه چینی این است که گفته بشود اذا کان المامور به مقیدا بشه، اگر مامور به شما مقید به یک شیء باشه مطلق نباشه. فهناک صورتان، در اینجا دو صورت وجود خواهد داشت. الاولا الا یکون القید مغایرا فی الوجود للمقید، گاهی است که اون قید شما در وجود خارجی با مقید شما هیچ مغایرتی چی نداره و در وجود خارجی اینا با هم مشترکن، یک وجود خارجی دارن، دو وجود خارجی چی ندارن. مثل چی؟ میفهمد کما فی الفصول لاحقت للاجناس، مثل فصولی که به اجناس ملحق میشن. مثلا میگیم الان انسان حیوان چی؟ حیوان مطلق نیست، حیوان مقید است. متا این قید یعنی ناطق بودن وجودش در خارج با وجود حیوان دوتا، ما یعنی در خارج دو تا وجود نداریم بگیم این حیوان است اون ناطق است، یک وجود خارجی است میگیم ایشان هم حیوان است هم چیه؟ ناطق است. درسته؟ به لحاظ وجود خارجی این قید با مقید تغایری ندارد. به لحاظ ماهیت تغایر داره ها، مفهوم ذهنی، اما به لحاظ وجود خارجی دو تا مفهوم در یک وجود متولد شدن. این یک صورتش. یه دو صورت داریم. صورت اول که بگیم قید به لحاظ وجود خارجی، نه وجود ذهنی ها، به لحاظ وجود خارجی با مقید یک وجود دارد، وجودش متحده، وجودش مقایرشی نیست. این یک صورت. فنالا تغایرها فی الوجود الخارجی، به خاطر اینکه فصول با اجناس به لحاظ وجود خارجی مغایرت ندارن، ناطق به لحاظ وجود خارجی همون وجودی رو داره که حیوان داره، هم تفاوتی ندارن. و انما یمتاز احد معن الاخر به تعامل من العقل، اگه میبینید شما مثلا اجناس و فصول از هم امتیاز پیدا میکنن و جدا میشن، این با یک کاری که عقل داره، عمل ذهنی است که عقل داره انجام میده و باعث میشه در ذهن اینا با هم متفاوت بشن، یک تحلیل اینجور باید بگیم، یک انتزاع، یک اعتبار عقلی است. لذا فرمود به تعامل من العقل به انتزاع مفعول مشترک من الحقیقت نوعیه و ما تتمیز و تلک الماهیه. چی کار میکنه عقل؟ میاد میگه از این حقیقت نوعیه انسان، عقل میاد یک مفهوم مشترکی رو بین این حقیقت نوعیه با بقیه حقایق نوعیه، مثلا با بقر، با غنم، که اون مفهوم مشترک چیه؟ جنسه، حیوانه. اینو میاد انتزاع میکنه و بعدم میاد یک مفهوم دیگری هم از این انتزاع میکنه، از این حقیقت نوعی انسان، که او باعث میشه ماهیت نوعی انسان از بقیه ماهیات مثل بقر و غنم ممتاز بشه و جدا بشه، اون چیه؟ ناطقه. و الا در خارج شما نگاه کنید بین ناطق و بین حیوان در وجود خارجی دو تا وجود نمیبینید، یک وجود میبینید، هر دو در دیدن یک مصداق وجود خواهند چی؟ آمد و وجود میآیند. و هو ذا میگه تا اینجا کار که واضحه، بحثی نداره. این نسبت به صورت اول. اما صورت دوم، از ثانیه ان یکون القید مغایرا فی الوجود، قید در وجود خارجی با مقید مغایرت داشته باشه، یک مصداق واحد نداشته باشه. کما از امر المولا به اتیان زیدن فجاء مع امره، مثل اینکه مولا امر بکند به اتیان زید، زید به همراه امر بیاد، یعنی مقیدن به مصاحبت با امر بیاد. اینجا الان امر یه وجود داره و آمدنش هم یک وجود داره، آمدن زید و مجیء زید هم یک وجود دیگری دارد، نه با هم یکسان، یعنی یک وجود خارجی و یک مصداق، مثلا دو وجودن که مقترن به هم شدن.
مقید اینجا اتیان میشه،
حالا الان میگیم توضیح میدیم. و نحو ذلک، و مثل این مثالی که گفتیم، از هر امری که یعتبر لحوقها بالمقید، اعتبار شده، اشتراط شده که اگر میخواید این مقید رو بیارید باید اینم همراهش بیارید. مثل همی که تو نماز مثلا میگن که آقا اگر میخوای نماز بخونی، اگه سوره میخونی باید قبلش تکبیرات الاحرام هم گفته باشی، قبلش حمدت هم خونده باشی، بعدش رکوعت هم مثلا انجام داده باشی. اینا مغایرت دارن، یعنی وجود سوره با وجود حمد مغایرت داره، ولی مقیدن، قید مقیدن. پس یه موقع قید مقید مثل جنس و فصلن، میگه حیوان ناطق برای من بیاور. خوشحال نه که دو تا مساق بیارید همراه با هم، یک مساق خارجی است که هر دو رو با هم داره، درسته؟ یه موقع به شما میگوید برای من سوره به همراه حمد بیاور، سوره به همراه تکبیرت و احرام بیاور، یعنی سوره مقید به تکبیرت و احرام بیاور. وقتی میگه مقید اینجا یعنی به همراه او، نه که یک مساق بیاره، این دو تا وجود خارجی بیاد که اینا همراه هم کنار هم آورده میشن. اینا رو داره میگه که همون اشکال شما رو جواب بده. این تحلیلی که میکنه میگه دو صورت در مسئله هست، قید و مقید گاهی به لحاظ وجود خارجی یک وجود بیشتر ندارن، مثل صورت اول اجناس فضول، و گاهی دو وجود دارن و قید و مقید معناش این هستش که یعنی دو وجود بعد لحوقاً و ملحقاً به یکدیگر و مقترناً به همدیگر اجتماع شدن. این هم یک صورت دیگریست که در اینجا وجود داره. خب میگه لا اشکال فی ان الواجب علل اولا امران واحد، هیچ اشکالی نیست که بنابر صورت اول، یعنی اونجایی که قید مقید به لحاظ وجود خارجی یک وجود دارن، فقط ذهن هست که میاد اینها رو از هم ممتاز میکنه، وجود ذهنشون متفاوته، وجود خارجیشون یک مصداق بیشتر نداره. میگه هیچ اشکال نیست در این که بنابر صورت اول، یعنی جایی که قید مقید یک وجود خارجی بیشتر ندارن به لحاظ وجود خارجی متحد هستن، واجب چی هستش؟ امران واحد، یک امر واحد و یک مصداق واحد دارد. لا یتصبر انفکاک والقید فی حن المقید، در اونجا انفکاک قید از مقید اساسا تصور قابل تصور نیست. یعنی وقتی به شما میگه که عرض شود خدمت شما یک انسانی رو، انسان برده ای رو آزاد بکن، اینجا دیگه قابل تفکیک نیست این عرض شود خدمت شما برده بودن از انسان یا ناطق بودن از چی؟ حیوان، هر کدومش در نظر بگیرید، اینا قید و مقیدی هستن که وجود خارجیشون یکیست، دو تا وجود چی؟ نیست. انسان نمیشه شما تصویر بکنی که من این برده رو مثلا هر شب خدمت شما انسانش رو تصویر بکنم جدا، بردگیش رو بذارم کنار، مثلا بگم این نباشه، نمیشه نباشه، اینا با هم هم دیگه، یعنی انسان برده است، اینم دست گذاشته به همین مثال خارجی، گفتی اینو برای من چیکار بکن؟ اتیان بکن، این قید و مقید رو با هم دیگه اتیان بکن. در این گونه موارد میگه اساسا انفکاک قید از مقید قابل تصور نیست، چون گفتیم در وجود خارجی یکسان. ولو اول المکلف الامتصال بهی لا وجه للقول بانه یجب ایجاد و مطلق مقدمتن ثم الحاق قید بهی. میگه میفرماد حالا اگر مکلف هر ساعت خدمت شما اومد شروع کرد این مقدمه رو آورد، کسی نمیتونی بگوید که بر تو واجب بود مطلق مقدمه رو بیاری بعدن قید رو بهش ملحق بکنی، چون اصلا بحث الحاق نیست. این مقدمه رو که مثلا شما انجام میدی عیناً همون است که اون قید رو هم داره، این میشه از المفروض وحدتون وجود فیه، چون فرض نیست که در اینجا قید مقید یک وجود خارجی بیشتر ندارن، به میتونه کسی یاد بگه اولین انجام بده بعد اونو بهش الحاق بکنه، اساسا این معنا نشو انفکاکش معنا نداره. ولا یعقل التفکیک بین امرین متحدین فی الوجوب بالسبق و لغ معنا نداره، دو امری که قید مقیدی که در وجود خارجی متحدند مغایر نیستند رو شما چکار بکنی؟ تفکیک کنی بینشون، به سبق و لغو یکی رو اول انجام بدن یکی رو دوم، مثلا اول حیوانیت رو محقق کنم در خارج بعدن ناطقیت رو، میشه همچی چیزی؟ نه همچی چیزی اساسا معنا چی؟ نداره. کما انه لا ینبغی التأمل فی ان الواجب علی الثانیه، میگه بنابر دومی، یعنی اونجایی که ما بیایم قائل بشیم به اینکه قید و مقید در وجود خارجی مغایرن و سبق و لحوق و تفکیک در اونجا قابل تصوره و مشکلی نداره، میفهمد بنابر دومین صورت هم هیچ تأمل نیستن اینکه واجب چیست ایجاد و ما یتصف به القید ثم ایجاد القید لیتصف به المقید، اونی که از ما خواسته اینه اول اون مقید رو، اون چیزی که میخواد متصف به قید بشه رو من اتیان بکنم، مثلا گفته تکبیرت الاحرام به جا بیار، تکبیرت الاحرام انجام بدم، بعد اون قیدی که قرار این فعل به اون متصف بشود بعدن اون قید رو بیارم، درسته یا نه؟ یعنی بعدش برم سوره رو بخونم، حمد رو بخونم، مثلا رکوع رو انجام بدم، اول اون مأمور به من مقید، ذات مقید رو انجام بدم، بعد اون وقت اون قیود بعدی که بعدن میخواد بهش لاحق بشه رو بهش ملحق بکنم و چیکار بکنم انجامش چی بدم. وقتی این شد میگه لعن المفروض تغایر هما فی الوجود، چون فرض نه تو این صورت دوم قید و مقید وجودشون چیه؟ متغایر با هم دیگه هستش. و من اراده ایجاد المقید علی انه مقید لا مناسله من ذلک، کسی که میخواد این مقید رو به ما هو مقید اتیان بکنه چاره ای نداره غیر از این همین کارو بکنه. یعنی الان کسی بخواد مقدمه موصله رو که مقدمه مقید به موصله بودن هستش، درسته؟ این اگه بخواد اتیان بکنه چارش چیه؟ اول باید مقدمه رو اتیان کنه، بعد اون وقت ذل مقدمه رو برش مترتب بکنه دیگه. غیر از اینه نمیتونه که مثلا یهو مقدمه موصله رو ایجاد بکنه، چون اینا یک وجود متحد قید مقید نیستن، دو تا وجود مقایرن. بعد اول وجود اول رو انجام بده، بعد وجود دوم. وجود اول چیه؟ ذات مقدمه رو انجام بده. وجود دوم چیه؟ برز مقدمه رو بهش بچسبونه، ببرش مترتب بکنه. این وجود دوم نمیتونه کار، نمیتونه در یک آن هر دو رو با هم ایجاد بکنه، که این از قبیل اول چی نیستش. و بعد از تمهید میگه بعد از این مقدمه چینی که عرض کردن، حالا معلوم میشه وقت مشتهد کیه دیگه. بالاخره شیخ انصاری، اونم اجتهاد شیخ انصاری تا اجتهاد خیلی دیگه فرق میکنه. میگه خب حالا که این مقدمه چینی رو فهمیدین، نقول ان التقید فی المقدمه الموصله ليس من قبیل التقید فی الصوره الاولى. تقیید در مقدمه موصله مقیده به، یه مقدمه مقیده به موصله بودن، این واجب است. خیلی خوب آقای شما صاحب فصول میگه این واجبه، میگه بله این خیلی خوب. این آیا از قبیل اول یا از قبیل دومه؟ یا آیا اینجا قید و مقید، مقید یعنی چی مقدمه، قید یعنی چی موصله بودن، اینها وجود واحد خارجی دارن یا نه دو تا وجود هستن که مقترن به هم و یکی سابقا و دیگری لاحقا مترتب بر او اتیان میشن؟ کدومشه؟ میگه قطعا دومی. شما نمیتونه بگید این از قبیل صورت اول. لأن ما یسیر و منشأ انتزاع صفت الایصال من المقدمه، چون اون چی که منشأ انتزاع صفت موصله بودن هست برای مقدمه چیه؟ چی منشأ شد که ما به این بگیم موصله؟ امران مغایران لها فی الوجود، امریست که با خود مقدمه در وجود مغایره. یعنی چی؟ یعنی انجام ذل مقدمه، مغایر با خود مقدمه است، انجام مقدمه هستش. اسیلا تکن موصلتن، چرا؟ چون مقدمه فقط در صورتی موصله می شود که الا بعد ترتب فعل غیر علیها، بعد از اینکه شما فعل غیر یعنی اون ذل مقدمه رو برای مترتب بکن، والا این مقدمه موصله نخواهد شد. بنابراین پس اینا از قبیل دومن، یعنی قید مقید به لحاظ وجود خارجی مغایرن، یکی لاحق و یکی چی سابق هستش. ولا خفاء، یعنی حالا که نسبت کردیم، ولا خفاء فی ان هذه الحاله توجب انتزاع تلک صفت منها، هیچ خفایی نیست در این که این حالت موجب می شود که این صفت، یعنی صفت موصله بودن، این حالتی که دارد مقدمه که بعد از ذل مقدمه انجام میشه، این باعث می شود که ما صفت موصله بودن رو انتزاع بکنیم و به مقدمه نسبت بدیم. این مقدمه موصله است. موصله بودن شک کجا آورده؟ از اینکه همین مغایر با خود مقدمه آورده است. خب فیکون من قبیل تقید فی صورت الصوره، بنابراین تقید در مقدمه صوله از مقدمه موصله از قبیل تقید در صورت دومه که قید و مقید با همدیگه مغایرت دارن به لحاظ وجود چی خارجی. وقد قررنا فی التمهید، و ما در وقتی داشتیم مقدمه رو بیان میکردیم و تمهید و زمین چینی مون رو بیان میکردیم، دو قسم و دو صورت رو گفتیم، همونجا توضیح دادیم وجوب ایجاد المطلق عند اراده ایجاد مقید فی ما اذا کان القید مغایرا له فی الوجود العینی. گفتیم در صورت دوم که قید با مقید در وجود خارجی و وجود عینی خارجی با هم مغایر هستن و دو تا وجود دارن، شخص باید چیکار بکنه؟ از من گفته آقا مقدم، میگه من از شما هر شرط خدمت شما این قید و مقید رو میخوام، که قید و مقیدم دو چیز مختلفن، متو اینا رو باید با هم انجام بده، یکی رو اول یکی رو دوم. من باید چیکار بکنم؟ من باید اول خود مقید رو انجام بدم، بعدش هم قیدش رو انجام بدم دیگه، درست یا نه؟ خب در مقدمه موصله هم از این قبیل شد، فالقول به وجوب المقدمه الموصله، بنابراین قول به وجوب مقدمه موصله، یجب القول به وجوب المقدمه مطلقا مقدمتا لما هو واجب. این موجب می شود که شما قائل بشوید به این که مقدمه مطلقا چه موصله باشد چه نباشد باید اولا اتیان بشود، درسته؟ به چرا باید این اولا اتیان بشود؟ چون این خودش مقدمه است برای واجب، یعنی مقدمه موصله، خود مقدمه موصله یه ذل مقدمه می شود نسبت به اجزایش و قید و مقیدش چی هستش؟ خودش ذل مقدمه است. مقدماتش یکیشه این هستش که شما هر شرط خود مقدمه رو انجام بدید، صرف نظر از یه موصله باشه، بعد بعدش هم وقت موصلش هم بکنید و ذل مقدمه رو هم برش مترتب چی بکنید. و هازا خلفو، این خلاف فرض. شما فرضتون این بود که مقدمه موصله واجب است، نه نفس مقدمه، حالی که از کلامتون این لازمه که خود مقدمه هم فیاد نفسه چی باشه؟ واجب بوده باشه. خب مصنف میگه این اشکال دومت هم به خودت وارد آیه شیخ عیسی. خب ایشون گفت مقدمه موصله دیگه، درسته یا نه؟ شما میگی مقدمه‌ای که به قصد بدایی توسل بشه. میگیم خب خیلی خوب، مقدمه بدایی توسل بین قید و مقید تغایر، تغایر از صورت اولی از صورت دومه، دومه دیگه. یعنی شما از شما خواسته شده مقدمه رو انجام بدید و ثانیاً خواسته شده قصدتون هم این باشه. دو تا چیز جداست، مقدمه انجام دادنش با قصد، مقدمه فعل خارجی، قصد فعل چه نفسانیه و قلبیه، طبیعتاً اینا دو تا مغایره با هم دیگه. میگه مقدمه ای که بدایی فلان انجام شه، پس یعنی من اولا باید مقدمه رو انجام بدم، ثانیاً هم باید قصد توسل چی داشته باشم. پس خود این انجام مقدمه ابتداء لازم مطلقاً چه دایی داشته باشم چه دایی چی نداشته باشم به عنوان مقدمه. و آزا خلفون، خلف فرض شما گفتید نفس مقدمه واجب نیست، مقدمه بدایی توسل واجب است. یه نوعی اشکال که به خودت باز وارد، تعجبه، واقعا هم تعجبه که این اشکالات رو ایشون به آقای صاحب فصول کرده. ما کار نداریم میشه این اشکالات جواب داد یا نه، میگیم اگر همین اشکالی که شما میگیم درست باشه به خودت هم وارد، اگر این اشکالاتی میفهمه درست باشه به خودت هم وارد. فعلا نمیخوایم قضاوت کنیم اشکالات ایشون آیا حل یسه هم لا، نه شاید هم درست نمیشه، اما اگر صحیح باشد به خودتون هم باشه. اما سالسا سومین اشکالی رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن چیه؟ میفهمد فلن قضاء صریح الوجدان و العرف به خلافه. میگه وجدان و عرف صریحا حکم میکند به چی؟ به این که نه، مقدمی موسله واجب نیست، ذات مقدمه واجب است، چه موسله باشد چه موسله چی؟ چرا میگید اینو؟ میگه ضرورت از سقوط طلب المتعلق بالمقدمه بعد وجودها من غیر انتظار حالت یا ترتب زیاله. میگه چون که به محض اینکه شما مقدمه رو ایجاد میکنید در خارج، طلبی که به مقدمه تعلق گرفته بود اون وجود مقدمی ساقط میشه دیگه، اون مولا منتظر این نیستش که شما ذل مقدمه رو آیا برش مترتب میکنید، بگه خب نه بذار ببینم اگه ذل مقدمه رو مترتب کرد حالا من دیگه طلب ندارم به این مقدمه، اگه نکرد دیگه هنوز طلب دارم. مثلا همچی چیزی نیست، میگه شما مقدمه رو انجام دادید، اون مولای عرفی هم که باشه میگه آقا دیگه از نظر من مقدمه رو انجام دادید، من طلبی چی ندارم، ولی اینکه هنوز ذل مقدمه رو برش مترتب چی نشده باشه. فان من راجع وجدانه، میگه چون کسی که به وجدان خودش اینجوری فوش هم میده، میگه اونایی که حرف من قبول ندارن بی وجدانه، اگر کسی به وجدان خودش مراجعه بکنه و انصفه من نفسه، آدم همون صفی باشه، یحکم حکما ضروریا لا یدخله شبهه ولا یمازجه ریبون، یه حکم ضروری میکنه که هیچ شبهه‌ای برش راه ندارد و هیچ شکی بهش قاطی نمیشه به این حکم، چی؟ بالفرق فلحالت طلبیت نفسانیه بین المقدمات المعتیه بها و بین غیرها من المقدمات چی؟ معدومه. میگه حکم میکند به این که فرق هست در حالت طلب نفسانی بین مقدماتی که شما اونها را اتیان کردید و بین مقدماتی که اونها را اتیان چی؟ نکردید. چی میگه؟ میگه اونایی که اتیان کردید به سقوط طلب المتعلق بالاولا و بقای فسانی. میگه مقدمه رو اتیان کردی، شما اگه انصاف داشته باشی به وجدان خودت به نفس خودت مراجعه کنی، میگه خب اون طلبی که به مقدمه تعلق گرفته بود ساقط شد. اگر مقدمه رو اتیان نکردی، میگه طلب هنوز سر جای خودشه و بقای فسانی، میگه هنوز سر جای خودش باقیه. ولولا ان لوجودها فی حیال ذاتها ما قطع نظر عن ترتب الغیر علیها مدخلا فی المطلوبیه، اگر نبود که صرف وجود این مقدمه صرف نظر از اینکه آیا ذل مقدمه بر اون مترتب میشود موصله هست یا مترتب نمیشود موصله نیست، خود این وجود تأثیر داشت و دخالت داشت در مطلوبیت مقدمه، معنا نداشت که عقل بیاد فرق بگذاره بگوید اون فرقی که من میبینم بین مقدمات تو اتیان کردی یا اونه که اتیان نکرد، بلکه بعد فرق بین چی میذاشت؟ بعد میگفت اگر مقدمه رو اتیان کردی و ذل مقدمه مترتب شد، من میگم دیگه طلب نیست. اگر مقدمه رو اتیان نکردی یا کردی ولی ذل مقدمه مترتب نشد، این که لم یکنه یعنی که هنوز طلب من به مقدمه باقیه و بعد اینجور حکم کرد، در حالی که وجدان ما عرف چی میگه؟ وجدان عرفی میگه که نه خیر دیگه، همین که تو انجام دادی دیگه مقدمه طلبی چی؟ پس معلوم میشه تأثیری که وجود داشته در وجوب مقدمه مال نفس مقدمه بوده، خود مقدمه وجود داشته، نه مقدمه ای که ذل مقدمه برش مترتب شد و موصله باشد، اون دخالتی در وجوب مقدمه اون قید چی اساسا نداشته است. این میشه اشکال چی سوم. خب خلاصه اشکالاتشون پس چی شد؟ و همین اشکال هم باز دوباره عیناً به مرحوم شیخ انصاری وارد میشه. چرا؟ چون میگیم آقای شیخ انصاری، ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، به عرف مراجعه میکنیم، اگر شما وجدان داشته باشی، منصف باشی، باید بگویی که عرف چی گفت؟ گفت از نظر من مقدمه را اگر اتیان کردی طلب ساقطه، اگر نکردی طلب ساقطه. پس یعنی اون چه در نظر عرف ملاک در وجود مقدمه است، نفس خود وجود مقدمه است، نه ترتب ذل مقدمه بر او و نه قصد معتی و اتیان کننده مقدمه که قصدش چی، آیا توسل به ذل مقدمه است یا قصد چی دیگری دارد. این دوتا هیچ کدومشون دخیل چی نیستن، هیچ کدوم این دوتا دخیل نیستن. خب پس همین اشکال به حرف خودت هم وارد شد دیگه، که میگفتی ترتب دخیل نه دخیل نیست، وجدان عرفی رو مراجعه میکنی، میگه خود مقدمه رو انجام دیگه، طلب ثابت میخواد، قصد اتیان ذل مقدمه باشد، میخواد قصد اتیان ذل مقدمه چی نباشد. لذا هر شبت خدمت شما که عین این سه تا اشکالی که مرحوم مصنف کرده، آقای مرحوم هر شبت خدمت صاحب کفایی میفهمد واقعا تعجب است که ایشون شددن نکیر بر مقدمه موسله، یعنی به شدت انکار کرده بحث مقدمه موسله رو با سه تا اشکال محکم، و لعجب انه شددن نکیر علی قول مقدمه موسله و اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها فی وقوعها علی صفت الوجوب علی محرره و بعض مقرره بحثی قدس است روح به ما توجه و علی اعتبار قصد توسل فی وقوعها کذاله. میگه اشکالاتی رو مطرح کرد که عین اون اشکالات متوجه میشن بر مبنای خودش، یعنی اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه کذالک به عنوان چی؟ فعل واجب. والحمدلله رب العالمین.